سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنم. سلام عرض میکنم، نازیلا خلخالی هستم از پادکست پیچ و خم در خدمت شما. یادتون باشه قسمت اول ما درباره اولین سفرنامه هایی که ما به عنوان یک سفر میتونیم صحبت کنیم، سفرنامه های باستانی صحبت کردیم، مثلا سفرنامه گیلگمش سفر به سرزمین اموات. بعد اومدیم کم کم به سفرنامه های یه ذره واقعی تر در قسمت دوم، مثلا در مورد ناصر خسرو صحبت کردیم، در مورد هرودوت حرف زدیم یک مقدار. فکر کنم در قسمت اول اگه باز یه ذره بخوام مرور بکنم، در مورد حتی سفر حضرت موسی صحبت کردم و گفتم در سفر خروج در اونجا یک صحبتی شده درباره اینکه چطوری قوم یهود خارج شدن و چه مسیری رو طی کردن تا بتونن برسن به سرزمین موعود. در دفعه پیش صحبتمون سر خارجی هایی بود که به ایران آمدن، از نه تنها به ایران، گذرشون به ایران افتاد به هر حال به خاطر جاده ابریشم، چه شرقی هایی که به غرب رفتن، چه غربی هایی که به شرق رفتن، به هر حال مجبور بودن که حتما از ایران رد بشن، چه دریایی می رفتن چه زمینی می رفتن، یک بخشیشو باید از ایران می گذشتن. گذر از ایران باعث می شد که بعضی وقتا همونجا موندگار بشن، یک دو سالی بمونن، گاهی وقتا اصلا سفیر بودن می آمدن و یادداشت هایی می نوشتن، سفرنامه هایی می نوشتن که هنوز که هنوز برای ما ماندگاره. بسیار از اونها به فارسی ترجمه شده، از ایتالیایی و فرانسوی و آلمانی و انگلیسی و روسی و خلاصه همه اینها هست. این قسمت آخر رو حالا می خواهیم ما برگردیم بیایم به دوره جدیدتر، به قرن 19 و 20 و سفرنامه هایی که در حال حاضر نوشته شده. سفرنامه هایی که میاد به قرن معاصر یه مقدار برای ما ملموس‌تره. چرا؟ برای اینکه که حالا کم کم درباره چیزهایی صحبت میشه که ما دیگه کم کم میشناسیمشون، دیگه در مورد عوالم خیال و تخیلات نیست مثل اون قدما، و درباره شهرهایی گفته میشه، درباره حوادثی گفته میشه که ما میشناسیم. ضمن این که حالا این دفعه ما، یعنی بحث رو میخوام به چرخونم سر ایرانی هایی که در دوره معاصر، به خصوص از قبل از انقلاب مشروطیت، در اواخر دوره قاجار به اروپا رفتن و حالا برداشت هایی که اونها از اروپا به ما منتقل کردن، برداشت هایی که کم کم منجر به یک تحولی در جامعه ایرانی شد، جامعه ایران رو به جنب و جوش در آورد. این جنب و جوش، این تغییر، این تفاوت، این مقایسه ها باعث شد که ما به انقلاب مشروطه کشیده بشیم، به یک نوع میشه گفتش که بازنگری جامعه خودمون، جامعه رو یک دفعه بیدار کرد. ولی بذارید همینجا متوقف بشم، نمیخوام درباره انقلابیون صحبت بکنم، انقلابیونی که هممون خوندیم که چی نوشتن، هممون میدونیم که مثلا آقا خان کرمانی درباره تاریخ انقلاب مشروطه نوشته، یا مثلا بسیاری از وابستگان قاجار پولدارا پاشتن رفتن خارج درس خوندن و هی هم برگشتن به به چه چه کردن که اروپا چیه و ایران چرا اینطوریه، ما چقدر از تمدن خلاصه به دور افتادیم و چرا ایران انقدر عقب افتاده است. من اصلا درباره اینا نمیخوام صحبت کنم، درباره یک شخصیتی میخوام صحبت کنم که تا اینجای کار هر کدوم ما شنیدیم جز بدش رو نشنیدیم، ولی از دید من هیچ چیزی بد مطلق نیست، هیچ کسی هم خوب مطلق نیست. گاهی وقتا بهتر آدم ها رو از یک دید دیگه نگاه بکنیم. من میخوام در این سفرنامه، در این بخش آخر سفرنامه، درباره شخصیت یک شاه بگم. میخوام درباره ناصرالدین شاه قاجار بگم. هر چی ما خوندیم فقط بعد این آدمو خوندیم که قاتل امیرکبیر بود، خوندیم که مرد مستبدی بود، خوندیم که در دوره اون ایرانی ها چقدر بدبخت و بیچاره بودن، چقدر فقیر بودن، چقدر بهشون سخت میگذشت، چقدر مردم، چقدر فرمانده هایی که این انتخاب میکرد یا کسانی رو که میفرستاد به سرحدات آدم ها رو اذیت میکردن، حرف آدم ها رو گوش نمیکرد. خیلی چیزا شنیدیم، ولی یک جوری دیگه بذاری نگاه بکنی، اگه یک ذره در شخصیت ناصرالدین شاه دقت بکنید، من شخصا فکر میکنم که ناصرالدین شاه باید همه چی میشد الا شاه. چرا؟ نقاش خوبی بود، نویسنده خوبی بود، شاعر خوبی بود، عکاس خوبی بود، دید دیگری اصلا به دنیا داشت. حیف شد شاه شد، اصلا شاه نباید میشد. میدونید دیوان شعر ناصرالدین شاه بعضی وقتا شعرهای خیلی قشنگی داره؟ میدونید که اگر ناصرالدین شاه زیر حکمی که امیر کبیر زیر دستش گذاشت امضا نمیکرد، دارالفنونی درست نمیشد؟ میدونید که اولین روزنامه در زمان ناصرالدین شاه درست شد، افتتاح شد، چاپ شد؟ میدونید که رفت به اون اولین شاه ایران بود که رفت به سفر اروپا و خودش برداشت همه اینها رو نوشت؟ 3 سفر به اروپا کرد، هر 3 سفر رو نوشت. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 3 جلد کتاب داره درباره سفرنامه هاش. سفرنامه هاش خیلی شیرینه. از سفرنامه ها بخونید تا ببینید مردم به چی معترض بودن. از سفرنامه ها بخونیم که ببینیم چه مشاقلی در اون دوره باب بود، چه کسایی باهاش پا می شدن به اروپا می رفتن. وقتی رفت اروپا چی رو دید؟ وقتی رفت سفر اروپا همه فقط نوشتن که شاه رفت اونجا، همه چی رو دید، ولی هیچ ابراز تمایلی نکرد. به رغم تمام تحسینی که از اروپا می کرد، هیچ وقت ابراز علاقه نکرد که اونها رو در ایران بیاره. باشه قبول، یعنی منم منکر این داستان نیستم، نه منکر مستبد بودنشم، نه منکر اینم که شاه بدی بود، نمیگم شاه خوبی بود. حرف من اصلا در دفاع از شاه بودن این آدم نیست. حرف من اینه که این آدم در جایگاه اشتباهی نشست. اگر از مقام شاهی بذاریمش کنار، از دید نویسنده نگاش بکنیم، از دید یک نقاش نگاهش بکنیم، نقاشیاش خیلی قشنگه. اگر از دید تحولاتی که در ایران به وجود آورد بدون اینکه خودش بدونه، شاید واقعا قصدی نداشت، ولی بیشتر تحولات انقلاب مشروطه حاصل دوره ناصرالدین شاه بود. به خاطر اینکه خب نمیتونم بگم که فقط به یک نفر قائم بود تمام اون تحولات، ولی این یک نفر میتونست مثل خیلی شاه‌های دیگه باشه، مثل فتح‌علی شاه باشه. فتح‌علی شاه فقط یه امضا کننده بود در انقلاب مشروطه، ولی ناصرالدین شاه با تمام این که جلوی تحولاتی رو که در اروپا دید گرفت که در ایران اتفاقی نیفته و اون چیزها نیاد، ولی بالاخره آمد. بسیاری از قاجاری ها که برای تحصیل رفتن شروعش از دوره ناصرالدین شاه بود. حالا با هم کم کم در مورد ناصرالدین شاه و سفرنامش در بعد از این موسیقی که الان خواهیم شنید بیشتر خواهیم دونست. خب اول بذارید که فکر میکنم یک اشتباه کوچیک کردم که اونو تصحیحش بگو، یا مثل که من گفتم فتح‌علی شاه امضا کرده، ولی مظفرالدین شاه بوده که انقلاب مشروطه رو امضا کرده، فرمان انقلاب مشروطه رو. هر حال من بحث رو بکشم به سفرنامه ها. در اولین سفرش ناصرالدین شاه همسر سوگلی خودش رو، دقیقا الان نمیدونم کدوم یکی از سوگلیاش بود، ولی میدونم که با یکی از سوگلیاش به این سفر تا مسکو رفت، ولی از مسکو این خانم رو برگردون به دلیل مخالفت علما در دربار. و ایشون هم البته با همون چارقد و چادر و همه اینا رفته بود، ولی خب بعدا خودش هم احتمالاً احساس عذاب وجدان کرده و دیگه از مسکو به بعد برگردوندنش به ایران. و بعد از اون دیگه ناصرالدین شاه خودش سفر رو ادامه داد. چند نکته در مورد سفرهای ناصرالدین شاه خیلی جالبه. اولا که اولین پادشاه ایرانی هست که به خارج از ایران سفر میکنه. در سفرهاش، در سه سفری که به اروپا داشته، در هر سه سفر از اون رسماً پادشاهان استقبال میکنن، دعوتش میکنن و براش جشن میگیرن. سفرهاش رو، یک سفر، سفر اولش رو از تهران به بندرانزلی میره، از اونجا به استراخان میره و از استراخان میره به مسکو، از مسکو میره به اتریش و بعد میره به فرانسه و همینطور دور میگرده به بلژیک، از بلژیک میره لندن و در تمام اینها پادشاهان همه خود واقعا استقبال شایانی ازش میکنن. حتی یک نکته جالب بگم که ملکه انگلستان نشان بند جوراب میده به آقای ناصرالدین شاه. نشان بند جوراب چیه؟ یکی از مهمترین نشانهای انگلستانه که ملکه فقط به معدود کسان این رو داده. چرا به بند جوراب معروفه؟ بذارین این رو براتون بگم. نشان بند جوراب نشانیه که وقتی که ادوارد سوم داشته با کی کنتس سالزبری داشته میرقصیده، آخه رفتم گشتم خدای آخه نشانه بند جوراب چیه، در یکی از همین بالماسکه ها، حتی قبل از اینکه ناصرالدین شاه، خیلی قبل از این، ادوارد سوم وقتی داشته با کنتس سالزبری میرقصیده، مثل اینکه جوراب این خانم باز میشه میفته، اهالی شروع میکنن به خندیدن. ادوارد سوم شروع میکنه بند جوراب این خانم رو میبنده، میگه که این افتخاره، هیچ کس اجازه نداره بخنده. و بعد بلافاصله فرداش یک مثل اینکه گروهی رو تشکیل میده به نام انجمن گارتر و میگه که از این به بعد ما نشان بند جوراب میدیم به کسانی که مثلا یه افتخاری رو برای ما، برای دربار آفریده باشن، یه کار خوبی کرده باشن. از جمله کسانی که نشان بند جوراب رو میگیره یکی هم ناصرالدین شاه.
یا بریم دشت، کدو دشت، همو دشتی که خرگوش ناب داره، آی بله، بچه سیاد پایش تاب داره، آی بله، بچه سیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن،
خرگوش دشتم را مزن،
خواب خرگوش به خواب یار میمانه، بله،
خواب خرگوش به خواب یار.
بچه زیاد به پایش تاب داره، آی بله، بچه زیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن، آهوی کوهم را مزن،
آهوی کوهم را مزن،
خال آهو به خال یار میمانه، بله، خال آهو به خال یار میمانه، بله.
بکنی شاید در خاورمیانه اولین شاهیه که با این استقبال ازش میشه گفت با این استقبال مواجه میشه از طرف اروپایی ها. بالماسکه های مختلف میره، باغ وحش میره، سوار قطارها میشه، قطارهای شهری میشه، اولین بار به قول خودش سوار گار میشه، اصطلاحات فرانسوی یاد میگیره. سفرنامه های ناصرالدین شاه به دو زبان انگلیسی و فرانسه گویا ترجمه میشه، چون همه اینها رو دست نوشته ها رو میفرسته برای دربارهای فرانسه و انگلستان و اونها هم خیلی خوششون میاد، ترجمه میکنن که ببینن این چی نوشته. داستان های خیلی جالبی در مورد سفرهاش میگه، به لحن خیلی شیرین و شیوایی صحبت میکنه، نثر خیلی قشنگ و ساده‌ای داره وقتی که میخونیم به نسبت اون موقع. خب البته در مورد خودش مات به ما به کار میبره، ما این کارو کردیم، ولی خب به حال شاه خودش رو خیلی قبول داره. اینطور تربیت شده که فکر میکنه دنیا به این شروع میشه و به این تموم میشه. در اون دوره هم کسی به غیر از این تصور دیگری نداشته، اشتباه اگه به غیر از این تصور بکنیم. در سفر اول تجربه سوار شدن تا بندر انزلی رو که خب با همون اسب و شتر و اینها میره یه جا سوار کشتی میشه، کشتی های جنگی میشه که کشتی های جنگی، چند تا کشتی دیگه هم اینو دوره کرده بودن که مواظبش باشن و به افتخارش مثل که توپهای شلیک میکنن توی سفرنامش نوشته، تا مسکو رو با قطار میره، دوباره از مسکو تا اروپا رو با قطار میره. خب این سوار قطار شدن برای اولین بار براش خیلی تجربه های جذاب و جالبی بوده. نکته دیگری که خیلی باید توجه بکنیم فمینیست ها، خیلی نقطه دقت بکنید، میدونید وقتی که ناصرالدین شاه از سفر برگشت، رفتن سفرش به اروپا و برگشتنش باعث شد که زنان دامنهای کوتاه بپوشن که به شلیته معروف شد. چرا؟ برای اینکه ناصرالدین شاه اولین بار در بالمو و در مراسم اروپایی ها که شرکت کرد از دامنهای کوتاه خانوما خوشش آمد. وقتی برگشت به ایران به زنان دربار گفت که فقط شماها باید دوست دارم دامنهای کوتاه بپوشین، و دیگه از اون به بعد بود که شلیته و شلوار مد شد، یعنی دامنهای کوتاه با شلوارهای کشی چسبون. کم کم عکاس باشی آمد، از دربار عکس گرفت، از حرمسراها عکس گرفت. تمام این عکس هایی رو که ما امروز داریم میبینیم همه نشانه های همین داستان هست، سفر ناصرالدین شاه به اروپا. شاید بد نباشه که من یه چند سطری از داستان، در واقع میشه گفت از زندگی نامه و اون یا سفرنامه خود ناصرالدین شاه بخونم. روز 22 ربیع الاول در مسکو توقف شد. امروز رفتیم پایین عمارت کرملین که جواهرات و تاج‌های قدیم پادشاهان و غیره را چیده‌اند تماشا کردیم. عمارت عالی تو در توی است که هم اسلحه خانه محسوب می‌شود و هم جواهرخانه. همه اسباب و آلات را به سلیقه پشت جعبه آینه‌ها گذاشتند. از چینی‌های قدیم و طلا و نقره آلات و اسباب تحفه و غنایمی که از جنگ‌ها گرفتند همه را یکی یکی تحویل دار و ناظم آنجا که اسمش سولوفسا است نشان می‌داد، که از جمله آنها اسبابی بود که در جنگ پولتارا پتر کبیر از شارل دوازدهم پادشاه سود که هم منظور سوئد است گرفته بود، و تختی که شارل بعد از زخم خوردن روی آن نشسته و آن را به میدان می‌بردند و جنگ می‌کرده با چند پیرق از آن پادشاه دیدم. به قدر 10 تاج بود، از تاج پادشاهان قدیم روسیه تا پتر کبیر، و اغلب تاج ها جواهر خوب داشت. به وضع زرگری قدیم و جدید مخلفات اتاق الکساندر اول و پتر کبیر همه آنجا بود. تختی مرصع از فیروزه و طلا و سایر جواهرات دیده شده که شاه عباس صفوی برای پادشاهان روس به رسم هدیه فرستاده است. روز 23 صبح برخواسته با کالسکه قدری در شهر گردش کردیم. دستجاد تلمبچیان قدری مشق کردند، بعد به موزه اتنوگرافی که امارات عالی بود رفتیم. جمیع اهالی روس را از هر طبقه از موم به قدر جثه آدم ساخته و لباس همان ایالت و ایالت و طایفه را هم به مجسمه های مومی پوشانده‌اند، مثل انسان هستند بی تفاوت. اسباب های دیگر هم که از وحشی های ینگی دنیا و افریقیه برای تماشا چیدند. در کتابخانه آنجا گفتند 200,000 جلد کتاب است. امپراتور هر وقت به مسکو می آیند در اتاقهای تحتانی عمارت کرملین منزل می کنند. آنجاها را هم گشتیم. بسیار اتاقهای خوبی است. از پاکیزگی اسباب اتاق و سنگهای سماق و هزارهای مرمر و میز و صندلی و آینه و تخت بهتر از آن تصور نمی شود. در اتاقهای امپراتور پوست دو خرس که به دست خود شکار کرده در جلوی نیم تخت فرش کرده بودند. خلاصه بعد از گردش به گار نیکولا که سر راه آهن پترزبورگ است رفتیم که انشاءالله امشب به پترزبورگ برویم. از امارت الی راه آهن را چراغانی کرده بودند. جمعیت زیادی از اهل شهر سر راه ما ایستاده بودند. زیاده از حد تعظیم و تکریم کردند. جمعیت مسکو 351,000 کس است. نشان تمثال به حکمران مسکو داده شد. شاهزاده ها در همان کالسکه ما می نشینند. شب در کالسکه شام خورده و خوابیدیم. نصر رو اگر گوش بکنید هیچ گونه تکلفی در کار نیست. نصر فوق‌العاده ساده، زیبا، گوی اصلا تصور نکنید که شاهی نوشته. یعنی وقتی که ما درباره دوران بازگشت ادبی صحبت میکنیم و به خصوص در نثر خیلی حرف میزنیم، دقت بکنیم که حتی یک کسی مثل ناصرالدین شاه هم نثر دقیقا با همون سبک و سیاقی که مثلا ما صحبت میکنیم قائم مقام فراهانی ساده مینوشت، فوق‌العاده ساده نوشته، به هیچ عنوان کلمه قلمبه سلمبه به کار ببره که احتیاج داشته باشه آدم بخواد بره برگرده آه این چی بوده، آه معنی این چی میشه. خیلی سعی میکنه قشنگ توصیف بکنه، حتی وقتی که داره تالارها رو توصیف میکنه شما دقیقا میتونید تجسم بکنید که مجسمه های مومیایی که روی اینا لباس طایفه ها رو تنشون کردن، تاج های شاهانی که اونجا گذاشتن، خیلی قشنگ توصیف میکنه. میگم کاشکی شاه نمیشد، نویسنده فوق العاده خوبی بود، نقاش خیلی خوبی. داستان‌های هزار داستان آقای بهنود باشین، یک قسمت درباره ناصرالدین شاه میگه. خیلی حرف قشنگی زد، فکر میکنم که این رو هممون باید در نظر داشته باشیم. بهتون گفتم در برنامه قبل دوست ندارم سیاسی حرف بزنم، دوست ندارم درباره سیاست حرف بزنم. حرفایی که میزنم معمولاً حرفای خیلی کلی و در مورد مطالبی خیلی فرهنگی، ولی ناخودآگاه به هر حال گاهی مجبورم یک گریزی هم به سیاست بزنم. در دوره‌های مختلف هر سلسله‌ای، هر حکومتی سعی کرده خودش رو محق جلوه بده برای اینکه بتونه بمونه. این داستان رو ما در مورد دوره سلوکیان داریم که چنان دوره هخامنشی رو از بین برد. خب البته یونانی بودن، هیچ ایرادی هم برشون نمیشه گرفت. چنان از بین برد که اصلا دوره اشکانیان و ساسانیان اصلا یادشون رفته بود که دوره هخامنشی اصلا هخامنشی نامی بوده. فقط میدونستن که یک شاهانی بودن که در ایران که خیلی خوب بودن، ولی اصلا چی بودن نمیدونستن. ساسانیان وقتی آمدن چنان دوره اشکانیان از بین بردن که امروزه ما برای تحقیق در دوره اشکانیان به مشکل برمیخوریم. همه رو تقریبا میشه گفت پاک کردن. همین اتفاق در دوره مثلا قاجاریه افتاد. قاجاریه زندیه رو اصلا به کل سعی کرد از بین ببره. حالا درست یا غلط این که شنیدیم استخونهای فلان پادشاه زند رو هم زیر تخت طاووس گذاشتن که همه اصلا خورد بشه، اصلا فکر کنند همه چی از بین رفته. باز بیایم این ورتر، زمانی که پهلوی سلسله پهلوی اومد قاجار رو اصلا گفت یه تمام مشکلات ما فقط مربوط به قاجاره، اصلا دیگه از قاجار بدتر وجود نداره. پس این مختص همه حکومتیه. هر حکومتی برای اینکه بتونه بمونه و خودش رو محق جلوه بده، قبلی رو باید به کل همه چی رو سیاه سیاه جلوه بده. بنابراین تصویری که ما از قاجار امروز داریم تصویری هست بسیار سیاه. یعنی تصور میکنیم که تمام مشکلات ما فقط برخواسته از دوره قاجاره. این تصویر تصویر چندان صحیحی نیست. گاهی وقتا بهتره که یک مقدار منصفانه به تاریخ نگاه بکنیم و ببینیم که به هر حال در تمام چیزهای همیشه یک نسبیتی وجود داره. نسبیت اون که همونطور که الان گفتم در مورد مثلا ناصرالدین شاه، شاه مستبدی بود، شاه خودخواهی بود، اشتباه بسیار کرد، اشتباهاتش به قیمت از دست دادن بخشی از خاک ایران بود. در این چیز اصلا منکری نیستیم. اولا فقط به فرد نمیتونیم متکی باشیم بگیم همه رو فقط اون یک نفر انجام داد، خیلی عوامل درسن در کار بود. بعد هم در نظر بگیریم شخصیت، فقط من دارم الان ناصرالدین شاه رو صحبت میکنم، اشتباه نگیرید، من فکر میکنم همه یه همچین چیزی هست. ناصرالدین شاه اشتباه شاه شد و اگر برید سفرنامه هاشو بخونید مسلما به این نتیجه خواهید رسید. سفرنامه هاش بسیار شیرینه و بخشی از تاریخ، حتی مردم، زندگی مردم ما رو نشون میده که خوندنش بسیار میارزه به تمام کتاب های تاریخی که تا حالا خوندید. من سفارش میکنم یک بار هم شده یک جلد از یکی از سفرنامه ها رو بخونید، ببینید چی پیدا میکنید توش.
در 4 قسمت متوالی سعی کردم با نگاهی متفاوت سفرنامه ها رو مطرح کنم و از اهمیت آنها سخن گفتم. این سلسله صحبت ها برای خود من بهانه شروع اتاقی شد در کلاب هاوس انجمن روناک برای صحبت درباره سفرنامه به عنوان یک گونه ادبی و خواندن سفرنامه هایی که به خصوص مربوط به ایران می شود. با ناصر خسرو شروع کردیم و سپس سفرنامه ابن سیراف را خواندیم و به سفرنامه مارکوپولو در ایران رسیدیم. سفرنامه ها هم مربوط به کسانی می شود که به ایران آمدند و هم ایرانیانی که به حوزه خارج از ایران رفتند. درباره هر کدام از آنها گزارشی مبسوط ارائه خواهم داد. شما را به وبسایت انجمن روناک www.ronakatawa.com برای گوش کردن به سفرنامه ها. با سپاس پیچوخم.
بچه سیاد به پایش تاب داره، های بله بچه سیدم را مزن، خرگوش گشتم را مزن، آهوی کوهم را مزن، قمری باغم را مزن،
قمری باغم را مزن،
چرخم ری به چرخ یار میمانم، بله
چرخ قمری به چرخ یار میمانم، بله
تو یار میمانم، بله تو کفتر به تو.